بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. بحث در خمس کنز بود، روایات رو خوندیم محضرتون و دلالت و سندش اجمالا بررسی شد. البته یه سلسله روایات دیگه هم هست که مناسبت مسائل خاص بعد متعرضش بشیم زمینه بحث، انشاءالله بهش میپردازیم. مثل بحث روایات باب مجهول المالک و لغته که چون بعضی از مصادیق کنز بحث شده که اینا داخل در لغته هستن یا مجهول المالکن یا حکم کنز رو دارن. اما نسبت به احکامی که در باب کنز هست، مباحث عروه رو میخونیم انشاءالله، الا بعض مواردی که حالا عرض میکنم بعدن که اینها مباحث خیلی خوبیست ولی ربطی رو بحث خمس نداره، مثل بحث تدائی بر سر یه گنج که حالا این تدائی بشه چجوری باید حل کنیم ملک کیست، اینا دیگه ربطی به بحث خمس نداره، اینا رو انشاءالله حذف میکنیم از بحث. اما مسئله رو طبق روال اول از او عربه مسئله اول رو بخونیم، حواشی مهم هم یه نگاهی بکنیم، بعد ببینیم اگر وارد بحث روایات و ادله روایی بشیم. خب بسم الله. از سالس از الکنز و هو المال المبخور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجر و المدار از صدق العرفی. منو به سه تعریفی که میکنن برای گنج، یه تعریف بل اجمال، بعدم ملاحظه فرمودید ارجاع به عرف میدن، میگن یک مفهوم حقیقت شرعیه ای نداره که ما بخوایم بحث کنیم از حقیقت شرعیش، یک مفهوم عرفی است، باید ارتکاز عرفی رو تحلیل کنی. تحلیل خودشون هم از ارتکاز عرف اینه، گنج یعنی اون مالی که ذخیره شده، فرق نمیکنه که محل ذخیرش زمین باشه یا کوه باشه یا حتی در دیوار باشه، درختی باشه، میگن همه اینا عنوان کنز برای صدق میکنه. حالا اینو بعد بحث کنیم دیگه، دو تا بحث ذیل همین یک جمله ایشون هست. یکی این که اولا مال المسخور یعنی چی؟ مقصود از مسخور یعنی این مال باید حتماً به قصد ذخیره شدن و حفظ برای آینده نگهداری شده باشه یا نه، مال مسخور یعنی مالی که در زمین پیدا شده، دفن شده، حالا کسی دفن کرده یا در اثر عوامل طبیعی دفن شده. یکی این بحثه که این مذخور حتما درش قصد شرطه یا نه. دومین بحثی که در اینجا هست اینه که مال حتما باید در زمین دفن شده باشه، مذخور فی الارض باشه یا عام از ارضه. مرحوم سید پیداست، میگن اما از ارض و غیر ارضه، اما مذخور که فرمودن محتمل است که نگاهشون اون بوده که قصد دخیله، چون حالا ببینید مرحوم صاحب جواهر میگن اگر وقتی تعریف صاحب روزه رو ذکر میکنن مرحوم شهید رو که فرمودن هو المال و مذخور قصدن، میگن این قصدن غیر اضافیه، اگر واقعا قصد شرط باشه در خود مذخور این قصد افتاده. مثلا این عبارتی که مرحوم سید فرمودن از این نظر مبهمه که ایشون قصد و شرط میدونن یا نه، چون تعبیر مذخور آوردن ولی به احتمال قوی شرط نمیدونن، چون وقتی در مکان انقدر توسعه میدن. بنابراین من تعریفشون اینه المال المسخور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجر، میگن در هر کدوم از اینها باشه همینقدر که مال مسخور بود کنز برای صفر. این یک نکته. بعدم ضابطه ای که میدن میگن حقیقت شرعی نیست، مدار و صدق عرفیه دیگه. قول لغوی هم اگر به درد بخوره برای ایجاد اطمینان و همین معنی عرفی است، و الا قول لغوی که از باب قول خبره حجت نیست. بنابراین مدار صدق عرفی، از هر راهی شما تونستید اطمینان عرفی پیدا بکنید که عنوان کنز قیود داره یا نداره هم معتبره. این نکته اولی که مرحوم سید میفرمه. بله دیگه، میگن ما از میخوام ببینیم مثلا اگه این بحث شد که آیا اگر کسی یه گنجی رو در لابلای یه درختی پیدا کرد، یه کسی کوزه مثلا سکه‌هاشو تو تنه درخت پنهان کرده بود، یه گلم روش زده، معلوم نیست، بعد مثلا سالها ده‌ها سالی کسی پیدا کرد، این گنج احکام گنج رو داره، باید خمس بده یا نه، یا لغت است باید مثلا دنبال صاحبش بگرده، پیدا نشد احکام مجهول المالک رو پیدا میکنه، مثلا باید احکام لغت رو پیدا میکنه، باید سرقه داده بشه. نه بابا نیست، نه حاصله دارن، صدا هم میرسه،
صدا نمیرسه،
میرسه آجا
از فردا بخوره،
حالا از فردا میگذاریم، حالا هنه که لازم نیست،
آجا صدا رو نمیشنوید،
میفهمن شما نمیشنوید آجا، چرا اگر وقت هر وقت لازم شد دیگه، الان که لازم نیست برای جا
آیه شرمنده لازم نیست الان از فردا یک جمع کسی آمد که احتیاج بود این کار انجام.
چون که سید توی ارز و این ها سهی داره پس اونجا هم
نه قطعی نمیگم آم میخوام بگم واضح نیست کلامشون تو این جهت در این زمین در این که اعم از مسخور در ارز و غیر ارز کلامشون سعه داره واضح اما در این که مرادشون از مسخور اینه که قصدم شرطه یا نه از عبارت ایشون روشن نمیشه بله ارز کردم بعد مگردم یه مثلا ارز کردم یه استیناسی بکنه ولی واقعا دلیل نمیشه از این جهت کلامشون واضح نیست بله مگر ارز کردم ولی گویا کلا از اگر کسی گفت در معنی مسخور قصد افتاده گویا از کلامشون استفاده میشه اون مالی است که انقصدن در زمین یا درختی جایی پنهان شده باشه نه اصلا دیدنی
که از مسخور کجاش پابیرو بیاره
قصد عرض کردم چون این تابع مفهوم عرفی مسخوره دیگه ذخیره شده یعنی کسی پنهان کرده یا نه یه بار میگید مالی که در زمین پنهان شده یه بار میگم این مالی که ذخیره شده ذخیره شدن ظاهرش اینه کسی قصد ادخار و ذخیره ظاهرش این است از عرض کردم من صاحب جواب میگن این قیدی که مرحوم شهید آوردن المسخور و قصدن قید اضافه است تأییدیه تأکیدیه الا خود این از مفهوم مسخور استفاده میشه حالا الان باید بحث بکنیم که در موضوع حکم شرعی واقعا قصد دخیل یا دخیل نیست دومی که آیا دخیل است که این باید در حتما زمین پنهان شده باشه یا نه اگه پنهان شد در لابلای درخت این هم کفایت میکنه اینو بحث بکنیم. این دو نکته نکته سوم این که آیا این گنجی که حکم خاص داره که حالا الان عرض میکنیم حکم خاصش اینه که به عنوان گنج خمس داره دیگه به عنوان گنج خمس داره آیا این اختصاص داره به گنجی که از جنس طلا و نقره باشد اونم طلا و نقره مسکوک یا اعم از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوکه یا نه اصلا اعم از طلا و نقره است مرحوم سید ظاهر عبارتشون اعم از همه ایناست اینم باز دوباره به مفهوم عرفی استناد میکنن حالا سوا اون کان من از ذهب ابل فزدت المسکوکین او غیر مسکوکین او غیر هما البته یه قید میارم من الجواهر که بعضی این قید جواهر هم الغا کردن گفتن لازم نیست جوهر باشه مال قیمتی باشه میشه گنج ولو از جنس جواهر هم نباشه بنابراین اگه مثلا کسی یه چند تا کتاب خطی هم داشته دفت کرده شما به دست میارید روی مبنا میشه حکم گنج پیدا میکنه ولی مرحوم سید میگن نباید از جنس جواهر باشه اگر کسی مثلا طلا و سکه‌ای گردنبندی چیزی پنهان کرده اینا میشه حکم گنج رو پیدا میکنه ولی مثلا چند تا کتاب رو پنهان کرده بعد از صدها سال ما پیداش میکنیم این حکم گنج رو نداره این رو مبنای مرحوم صاحب جواهر سید یا بعد رو مسلکشون نیستن بعد از جنس جواهر باشه پس اعم از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک و اعم از جواهر ولی بعضی غیر جواهر هم انداختن گفتن لازم نیست جواهر باشه نم یکی و سوا اون کنفی بلاد الکفار الحربین و غیره باز تفصیل دیگه که بعد ازش بحث بکنیم که ایشون میفهمن تفاوتی نیست میگن در بلاد کفار باشد یا مسلمی کفار هم کفار ذمی باشن یا حربی بنابراین در بلاد کفار باشد کفار حربی یا غیر حربی یا فی بلاد الاسلام در هیچ کنون از اینا فرقی نمی کنه قید نیست که گنج باید در بلاد کفار حربی باشه یا در بلاد کفار حتی باشه البته میبینید ایشون کفار غیر حربی و کنار غیر حربی قرار دادن حربی و ذمی و که اندهو میخوام بگن یه حکم داره کفار حربی یا غیر حربی یا در بلاد اسلام ایشون تفصیل نمیدن پس این یه جهت که باید بحث بکنیم که آیا اگر گنجی در بلاد اسلامی هم پیدا شد به خصوص اگر اثر برش باشه که معلوم باشه مال دوران اسلامه بعد الاسلامه فرض کنید سکه بنی عباس اینا هم امان گنج برای سرقه میکنه یا بعد نه سکه هایی باشه مثلا مال دوره قبل از اسلام یا در بلاد غیر اسلامی باشه چون میگه نه چه در بلاد اسلامی باشه چه در غیر اسلامی باشه چه طلا و نقره باشه غیر طلا و نقره باشه فرق نمیکنه باز یه جهت دیگه که باید بحث بکنیم که ایشون مبناشون رو انتخاب میکنن میگن فرق نمیکنه این ارز ارز مملوک باشه یا غیر مملوک یعنی فرض کنید یه زمینی رو احیا کرده با احیا مالک شده بعد گنج توش پیدا کرد یا اینکه زمین مملوک نیست توی بیابانی تو جنگلی در وادی خرابی که الان همه هجرت کردن بالفعل اصلا مالکی نداره راه شده رفته 100 سال این روستا یه سکنه مونده دیگه مالکی بالفعل نداره میگن چه در سرزمینی که چه مالک زمین باشد چه نباشد عرض کنم کنه و از فرمایششون استفاده میشه که مثلا جزء اراضی خراجیه باشه، جزء اراضی باشه، جزء انفال ملک امام، تفاوتی نمیکنه. در هر کدوم از اینها اگه گنجی پیدا کرد، این حکم خمس رو داره، حکم گنج رو داره، بعد خمسش رو بده، چهار پنجمش هم مالک میشه. فقط یه جا رو قید میزنن، میگن مگر از کسی این زمین رو خریده باشه. پس فرق نمیکنه ارز مملوک باشه یا غیر مملوک، مال مسلمین باشه مثل اراضی خراجی یا ملک امام باشه. چون در اراضی مسلمین هم بحث شد دیگه که اگر اراضی مسلمین هم اراضی خراجی ملک مسلمین شد، گنجی که در روس هست ملک مسلمین نیست، چون فهمت فرقی نمیکنه. و یا اینکه این ارز رو مالک شده باشد بخریدن، زمینی رو خریده مالک شده، حالا گنج پیدا کرده، میگن اینم حکم خمس رو داره، به شرط اینکه بداند ملک مالک اینه، سابقش نیست. اگه میدونه ملک مالک هایی که از اونها خریده نیست، من خونه رو از یه آقای خریدم، یقین دارم مثلا از این گنجه بی خبره، نه ملک اوه نه ملک اون مالک قبلیه که او ازش خریده، اگه میدانستن استخراجش میکردن. مطمئنم میگه گنج قدیمی 300 سال پیش اینجا، 1000 سال پیش دفن شده، اینا مطلع نبودن. اینم بعد بحث بکنیم. ایشون میگه اینم 4 5مش ملک خودش، خمسشو بده. ولو دیگران قبلا این زمینو مالک شدن، خریدن، احیا کردن، که انه از این استفاده میشه، کسی به احیا ارض یا مالکیت از مالک اون گنج نمیشه. پس اگه احتمال میده ملک اوناست، ایشون سوام میکنن. پس اینم یه تفصیل که آیا گنجی که حکم خاص داره، 4 5مش کسی که به دست آورد مالک میشه، 1 5مش بعد خمس بده، این گنجی است که در اراضی موات یا اراضی مثلا مقطوعت و انوطن باشه که ملک عامه مسلمین، ملک امامه، یا نه فرق نمیکنه. اگه ملک شخصی خودش هم بود همینطوره، از دیگران هم خریده بود همینطوره، الا اینکه بدون ملک اون، احتمال بده ملک اوناست. اگه بدون ملک یکی از اوناست که بعد بده، این خیلی واضحه گنج نیست. چون حتی اگه احتمال هم بده دیگه گنج نیست، نمیتونه 4 5مش رو بردار خمس بده. پس بعد چیکار کنه؟ حکم لغته رو داره، میگن حکم لغته کلی هم نداره. ایشون میخوام بگن که انه حکم لغته کلی بگیم که کلی لغت است و بگرد و صاحبش رو پیدا کن، این نیست، یه حکم خاص براش میگن. بله، بنابراین سوان این که در فل ارض الموات باشه، او اول ارض الخربت التي لم يكن لها مالكون، او فی ارض مملوکت لهو، البته ملک خودش باشه، یا مالک نداره یا ملک خودشه، اما بل احیا این مسلم، او بل ابتیا، میگن در ابتیا یه قید داره، مع العلم به عدم کونهی ملکن للبایعی، بدون ملک اونا نیست. یه تفصیل دیگه هم باز ایشون نفی میکنن، میگن اثر اسلام درش باشه یا نباشه. این که بعضی تفصیل دادن گفتن اگر گنجی در سرزمین های اسلامی بود و برش اثر اسلام بود، این حکم گنج رو نداره، حکم لغته رو داره. کسی گنج پیدا کرد، مثلا سکه بن العباسه، تو اراضی مسلمین هم پیدا کرد، این لغته است، این گنج نیست. گنج اونجایی است که یا در بلاد کفار باشه، یا اگه در بلاد مسلمین هم است، اثر اسلام روش نباشه، معلوم باشه قبل از اسلامه، یه دفعه قبل از اسلام پیدا شده تو این سرزمین، عنایت می‌فرمایید. اما اگر تو سرزمین اسلامی است، اثر اسلامی هم داره، میگن نه، این که انه مال مالکشه، منتها مالکش مجهوله، احکام مجهول مالک مثلا پیدا میکنه، یا احکام لغته پیدا میکنه، اینو بعد بحث بکنه. پس ایشون این تفصیلا رو هم قبول نمیکنن، سوا ان کان علیه اثر الاسلام ام لا. حالا بعد بحث بکنیم دیگه، مفصل بحث های پر، بعضیش به قاعده است، بعضیش به روایات، اینا تفصیلی که میدن. مرحوم سید چطور از این تفصیلا قبول نمیکنه، میگن اگر کسی گنجی رو پیدا کرد در زمینی که ملک امامه یا مالکش از بین رفته، سرزمین‌های خرابی که مالک بالفعل نداره که اونا هم ملک امام میشه، یا نه اراضی مفتوحات هم وقتا حتی که ملک مسلمینه، البته ایشون تصریح نداره به ملک مسلمین ها، و سوم اون این که عرض کنم، یا این که ملک شخصی خودش باشه به احیا یا به ابتیا، اما اگر و سوم اون این که اثر اسلام داشته باشه یا نداشته باشه، بعد یه جور باقی میمونه یه جا. ففی جمیع هذه حکمش اینه، حکم گنج یکون و ملکن لواجده و علیه الخمس، خمسشو باید بده و ولی ملک واجد میشه. انعاد میفهمید از این عبارت شد بشه استیناس هم کرد که ایشون میخوام میگن همه رو مالک میشه، بعد از ملک او خارج میشه خمسش. ممکنم اصلا بگید نه ناظر به این نیستم، میخوام میگن 4 5مش ملک خودشه، 1 5مش هم ملک صاحبانه خمسه، ولی ظاهرش اینه که میکون و ملکن لواجدی کلش ملک او میشه، بعد بعد از ملک او خارج بشه، وارد ملک صاحبان خمس میشه. بعد ظاهر عبارتی نمیخوام نسبت قطعی بدم، بعد دیگه خمسش هم به این واجب نیست بده. این ظاهر عبارت مرحوم سیدی. یه صورت باقی میمونه اونی که در ارضی باشه که خریده و احتمالا میده ملک صاحبان قبلی زمین باشه. خواهی
بارم تو فرقی هم میکنه تو دو صورت شمن
که چی؟
مالک بشه حضور حضور اخراج خمس یا نه چهارپنجه فقط مالک بشه؟
نه ببینید در این که خمس بعد بده فرقی نمیکنه. در بعض موارد یه آثاری داره که آیه خروج که مفصل مثل مرموی هاشمی خصوصی جایی روش تأکید میکنن که این مالک وارد ملک میشه مؤکدن بعد از ملک خارج میشه، آثار برش مترتب میکنن. اینو فقط اشاره کردم که شاید بشه از این عبارت مبنای مرحوم سید و استیناس کرد که ایشون هم میگن کل این مالی که خمس تعلق میگیره داخل در ملک اشخاص میشه، بعد یک پنجمش از ملک اونا وارد ملک صاحبان خون. این اثری داره در بعض موارد. خب میفهمد. ولی حالا اگه در ارضی باشه که خریده چطور؟ میگن اگر در ارضی بود که این سرزمین رو خریده، فی ارض مبتاعه، که ما احتمال کونهی لأحد البایعین، ده تا دست گشته این مال، این دست یازدهمه، احتمال میدونه که از اون ده دسته. در این صورت عرفه المالک قبله، بعد بره اول سراغ مالک قبلی. این که عرض کردم حکم لغتی عمومی برش بار نمی کنن، یا مجهول المالک عمومی میگن اول بعد بره سراغ مالک اولی. فان لم یعرف، اگر گفت نه به من مربوطی نیست، ملک من نیست، فالمالک قبله، یا نگفت من نمیدونم مثلا چنین ملکی داشته باشم، نشناخ او رو، ادعای مالکیت نکرد، لم یعرف، یعنی این دیگه بره سراغ مالک قبلی و هاکذا. اون وقت فان لم یعرف و فهو للواجد، حالا ملک خودشه، میشه مثل همون ارضی، مثل اونی که میدونه که دیگه ملک اینا نیست، دیگه همون حکمو پیدا میکنه. لم یعرف، نه اینکه میگن ما میدونیم که ملک ما نیست، نه نمیدونن که ملک اوناست، همون که ادعای مالکیت نکنن ولو هنوز احتمال باشه که ملک اونا هست، این میشه 4 5مش رو تملک میکنه. پس فرق است بین اینکه یه بار یقین داره که ملک اونا نیست، خب یقین داره همه از اول برمی‌داره، اگر احتمال میده ملک مالک های سابقه، ایشون یه منشأ خاصی دارن، میگن یک به یک از مالک اول رو به انتها بره، هر کدام ادعا کرد بعد به او بدی، اما اگه ادعا نکرد و نمیشناخت این مال رو، میگن که در این صورت همینقدر که ادعا نکنن میتونه تملک کنه، حالا ملک اوس و هو للواجد و علیه الخمس. بله بله، گزارش اینه که نه اصلا نه 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 معلومه نه 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 این نیست ها، نه از باب اینه که میخوام بگن اصلا حکم گنج نداره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه مال اون مالک باشه، مال اون مالک باشه، به من چه، من خمسشو بدم، ملک اوست، ملک من نیست. نه منافات نداره که یه جای آدم مکلف باشه، یه چیزی هم که ملک خودش نیست از باب این که حق صاحبان مال بهشون برسونه وظیفه پیدا کنه که پرداخت کنه، این ربطی به اون نداره. میخوام بگن از باب گنج بر این واجب نیست خمس بده. خب مالی رو پیدا کرده، احتمالا میده سابقش برا، خب میره از صاحبش میپرسه، اگه مال او بود، اگه نبود حالا بعد خمس بده. خب پس حکم زمینی که از دیگران میخری به احتمال میده که این گنج ملک صاحبان قبلی باشه، اینی که یک به یک باید بری بپرسی، اگه اولی ادعا کرد نوبت به دومی نمیرسه. این منشأ خاصه، شما ببینید دلیلش چیه. هم میگه متفاوته فعل جمله با لغته. و ان ادعاه المالک السابق فالسابق اعطاه بلا بینه، میگه اگه ادعا کردنم بینه هم نمیخواد، مثل مال مشهول المالک نیست که یه جوری مثلا بعد اثبات بکنه ملک او، شما حق نداره که اما ادعا کرد بهش بدید. ولی اگر ادعا کرد و ان ادعاه المالک السابق فالسابق، اول به اولی بعد دومی، هر کدوم ادعا کرد بهش بده دیگه، بیانه هم نمیخواد ازش بخواد. بعد ببینیم دلیلش چیه. بله ید دیگه، ها بعد ببینیم دیگه ید اینجا به درد میخوره یا نه، بعد ببینیم دیگه. شما میخوام بگم بیانه نمیخواد، چرا نمیخواد؟ خب خیلی قبول نکردن، حواشی بخونیم ببینید، خیلی حرف قبول نکردن که این بیانه نمیخواد. مرحوم سید میگن اگر کسی گنجیو در زمینی خرید که از دیگران خریده، در زمینی پیدا کرد که از دیگران خریده، احتمال میده ملک اوناست، بعد بهشون رجوع کنه، ادعا کردن بعد بهشون بده. از سابق و فساق اول هم لازم نیست پیش همه بره بگه همه بگه، نه بعد سراغ یک به یک بره، هر کدوم ادعای مالکیت کردن بعد بهشون بده. کن نه، به ید ایشون داره تمسک میکنه، گویا ها اشکال کردن که این ید اعتبار نداره. و ایشون حال ببینید دلیلش چیه، اگه ید اقتضای ید اینه. بله بله، میگن و ان ادعاء المال، ببینید میگن فعلا اول باید بره سراغ مالک قبلی، فعلا میعرفه فعل مالک قبله. بعد در مقام میگن ان ادعاء المالک السابق فالسابق اعطا بلا بینته، هر کدوم از اینا ادعا کرد بلا بینه باش بری سراغ بعدیام دیگه نرو. اما به ان تنازع الملاکی سراغ هر کدوم رفت گفتن آقا این مال من بوده، اونم گفتن مال من بوده، این تنازع شد، یجری علیه حکم تداعی. اینجاست که عرض کردم ما مسئله شو میخونیم، ولی بحثش به اونو در باب قضا ربطی به اینجا بحث خمس نداره. خلاصه ملک این نیست، ملک اوناست، منتها اونا چجوری باید مشک کنن میگه میشه باب تداعی دیگه. احکام باب تداعی هم مفصله که حالا هر دو ازشون بیانه میخوان، یکی دونه دیگری بیانه آورد ملک او میشه، هر دو بیانه آوردن مقتضای قاعده تساقطه، ولی روایات میگه نباید حلف قسم بخورن، اگر یکی قسم خورد به او داده میشه، هر دو قسم خورد تنصیف میشه. این مقتضای روایات بعد ولی رفتی به بحث ما نداره دیگه، از محل بحث خارج میشه. بحث قضا ازا بحثش هم اینجا نمیکنیم، بحث خمس نیست که، بحث تداعی بر سر مال. خلاصه اگر مالک های قبلی تداعی کردن ملک این دیگه نیست، خمس هم این لازم نیست بده، حکم گنج نداره، تمام شد دیگه. اما اینکه حکمش چیه، بحث تداعی رفتی به بحث ما پیدا نمیکنه که احکام باب تداعی هم اینجا بحث بکنیم. حالا میگن ولی یه فرع دیگه میگن، میگن اگر مالک سابق گفت بله مال پدرم بوده به ما ارث رسیده، بله قبول، گنج مال ماست، پدرم اینو دفع کرده بوده ما یادمون رفته در بیاریم، علائم هم داره که مال پدر ماست، بعد بقیه برادران میگن نه ما چنین چیزی نمیشناسیم، این وظیفش چیه؟ نهت میفهمید، میگن که سهم او رو بده بقیه رو خودش مالک میشه، چون مدعی نداره دیگه، انقدری که مدعی داره باید بده، بقیهش هم نه ملک خودش میشه. اینجا بله در این، اگر حالا اون اصلا بعد خمس بدن یا نه اون بحث دیگری است. بله ببینید، نه اصلا معلوم نیست خمس دیگه داشته باشه ها، اگر ملک پدرش بوده دفع کرده این در آورده که معلوم نیست اصلا حکم گنج باز داشته باشه، میشه جزء فواید سال بعد بهش بگذره. معلوم نیست اگر کسی پدرش یه کوز، بله من بیرون شاید ممکنشم بیرون باشه، یعنی کسی پدرش یک کوزه ای رو دفع کرده اینم میدونسته یادش رفته برداره، این گنج حالا اگه بهش پس دادن همسی گنج باشه، این جزء فواید اوقات خوبش هم آخر سال بده، من اون سنه رو کسر میکنم.
بعد ایشون فهمیدن که
میگه اگر برادر بقیه ادعا نمی کنه، ایشون میگه لازم نیست بده،
خود ادعای این برادر دلیل نمیشه که مال پدر ایشون
بود، نه دیگه کنه او ایشون لازم نمیدونه، میگه در این حد که ادعای ملکیت میکنه به سلام مدعی داره باید بهش بگید بقیه رو تملک کن. حالا باید بحث داره این ادعای ایشونه، نفذی گفتن خیلی ها، اما بنابراین ولو ادعا المالک السابق و ارسن و کان له شرکا نفوه، میگه نف، میگن نه ما چنین چیزی یاد نداریم پدر ما اینجا گنجی دفن کرده باشه، دفعت الی حصته و ملک الواجد الباقی و اعطا خمسه، خمس باقی رو میده، این چهار این میشه گنج، اون دیگه گنج نیست، ملک دیگری بوده بهش تحویل داد. یه بحثی هم آخر تو این مطرح میکنن، بعد وارد فروع میشن که و اون است که از دیگه وارد بحث جدیدی میشن، و یشترف تو فی وجوب الخمس فیه النصاب و هو بعشرون دینار، گنج خمسش مشروطه به اینه که به حد نصاب برسه و اونم نصابش هم 20 دینار در گنج. این ادعای مرحوم سید تا اینجا. حالا بعد بحث بکنیم دیگه، اول مسئله اینه که اصل این که کنز خمس داره به عنوان خاص خودش، این دلیل داره، یعنی این که کنز خمس بهش تعلق میگیره این ادله زیادی داره، منتها بعضیش منوط به عنوان کنز نیست، مثل این که فرض کنیم کسی یه گنجی به دست آورد این حتما جز غنایم است دیگه، اگر کسی گفت که غنایم مطلقاً فواید خمس دارن اینم داخل در فوایده، آیه قرآن هم دلیل برش میشه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، غنیمت جمع معنی فائده است، اگه کسی گفت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ به معنی غنایم جنگی نیست بلکه به معنی فائده است، بنابراین از ادله ای که دلالت میکنه بر اینکه گنج خمس داره و علم انما غنیمتم، اتفاقا شاهد روایی هم داریم خاطر مبارک باشه اون موقع که بحث میکردیم که آیا این و علم انما غنیمتم مخصوص غنایم جنگی است یا عام از غنایم جنگی است مطلق الفائده است، یکی از شواهدی که آورده بودن که دلالت میکرد بر اینکه مقصود مطلق الفائده است همین روایت معروفی است که قبلا خوندیم در باب پنجم باب وجوب الخمس فی الکنوز، روایت سوم بود، البته از ناحیه سند قابل تصحیح نبود. مرحوم صدوق هم در خصال نقلش کردن، هم در من لا یحزر به اسناد یعنی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابیه، دو تا سند داره دیگه. مرحوم صدوق به اسناد یعنی حماد ابن عمرو به اسناد یعنی انس ابن محمد ان ابیه جمیعا، که سند مرحوم صدوق به هر دو اینا پر از مجاهله، یعنی حال پر که نه مجاهل درش هست. خود این دو تا بزرگوارم خیلی تو دوباره تو کتب رجالی توثیق ندارن، ولی این قابل تصحیح نیست این روایت. اما عن صادق علیه السلام عن آبای علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی ان عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله فی الاسلام. یکیش چیه؟ و وجد کنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به. خدای متعال چجوری این حکم رو امضا کرد؟ فانزل الله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه لله، که پیداست این آیه دلالت میکنه بر اینکه گنج خمس داره طبق این تطبیق. پس این غنیمتون دیگه نمیتونه غنایم جنگی باشه دیگه. بله بله دیگه اون، ولی این نقلی که داره نه نه در من لا یحزر هست، در من لا یحزر هست این آیه. پس استناد به این آیه خودش شاهده بر اینه که بله ما انما غنیمتون مفهوم عام میده. پس ببینید این که گنج خمس داره به عنوان خصوص گنج یه بحثیه، به عنوان عناوین دیگه، به عنوان مطلق الغنیمه یا به عنوان مطلق الفایده. این روایت صحیحه‌ای که در باب هشتم عرض کنم مرحوم شیخ خور نقلش میکنن، باب هشتم مایجب فی الخمس حدیث 6 صحیحه هم است، محمد ابن یعقوب ابن علی ابن ابراهیم ابن ابیه ان ابن ابی عمر ان الحسین ابن عثمان از سماع. حالا سماع ممکنه کسی بگه مناقشه کنیم شما وسط. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. از باب فایده حتما گنجم فایده است دیگه، قناعت میفهمید. مطالبه باید بحث کنیم اگر جزء فایده شد آیا معونه سنه ازش کسب میشه یا نمیشه. اگر کسی گفت معونه سنه از همه موارد خمس کسب میشه که دیگه تکلیف روشنه و لااقل از فواید کسب میشه دیگه. پس بنابراین به این عناوین حتی به عنوان دفینه در روایت دعوام الاسلام به عنوان دفینه حضرت فرمودن لن الخمس، خمسشو بیار بده. و حضرت از که کسی مالی آورد خدمت حضرت گفت من از یک کسی گرفتم که از دفائن پیدا کرده به من رسید، حضرت فرمودن لن الخمس، خمسش مال ماست، بعدم ظاهرا بهش بخشیدن. اینجوری داره در روایت دعوام الاسلام به عنوان دفینه حضرت فرمودن خمس برش وارد میشه. پس ببینید به عنوان دفینه، به عنوان عرض کنم خدمتتون ما افادن ناس، به عنوان غنایم یه بحثه که روایت متعددی هم داریم، به عنوان خود کنز که عنوان خاصش موضوعیت، اینم در روایت متعددی آمده بود که روایتشو قبلا خوندیم، یه خیلی تکرار نمیخواد، فقط بعضیاشو اشاره میکنم. ببینید در باب 3 روایت متعددی بود که دلالت میکرد در کنز خمسه. یکیش البته عنوان باب عنوان خمس در معادن بود، اون تا کنزم در استکسو. یکی روایت دومی باب 3 که صحیحه حلبی است، انهان ابن ابی عمر حماد بن حلبی مرحوم از کنم خدمتتون شیخ طوسی نقل میکنن از علی ابن مهزیار از ابن ابی عمر ان حماد بن حلبی، صحیح است دیگه، محل بحث نیست. فی حدیث قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الكنز کم فی قال الخمس، بعد ادامه داره البته عن المعادن کم فیها قال الخمس، ولی در باب کنز تصریح شده. خود عنوان کنز موضوعیت داره توی این حدیث. یا عرض کنم روایت دیگه که باز عنوان کنز درش آمده که روایت صحیحه هم هست، عرض کنم روایت هفتمی همین بابه که عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی که از مشایخ مرحوم صدوقه و توثیقش هم کردن ایشون. البته در بعضی از نسخ الان تو این نسخه وسائل که همینه احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی است، اما گویا در بعضی از نسخ احمد ابن زیاد ان جعفر الحمدانی است که مرحوم آقای خوبی این تصحیفه. از این تصحیف هم خیلی داریم دیگه، یه موقع اصلاحات الله شبیری که دیگه متخصص این فنن بعضی از این تصحیف رو میشمردن که چجوری اینا تصحیف میشه در کتابه. یکیش اینه که ابن به ان خیلی وقتا تصحیف میشده، نظام مثلا زیاد ابن جعفرش زیاد ان جعفر نفهمید، درستش همینه احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی از مشایخ مرحوم صدوق توثیق و خود مرحوم صدوق بیش از توثیق در بابش دارن. ان علی ابن ابراهیم ان ابی ابن ابی عمر ان غیر واحده، مرسلات ابن ابی عمر اگه معتبر باشه نباشم لااقل این ان غیر واحدانش حتما معتبره. ابن ابی عمر ان غیر واحده یعنی نه یعنی دو تا از جمع پیداست مرحوم ابن ابی عمر از جمع کثیری نقل بکنین سندش قد شنند. انا ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیا الا الکنوز والمعادن والغوص والغنیمه و نسی ابن عمر الخامس. بس یکیش هم کن. پس از این روایات ما زیاد داریم. در خود همین باب پنجم هم که باب وجوب الخمس والکنوز بود که بله نه عنوان دفینه در چیز بود در روایت دوائم بود اینجا دفینه نداره نداره کنز بل غنیمتو و اما پنجمی در باب پنجم که اصلا به این عنوان روایت اول که صحیحه بود سندهای متعددش مشایخ سراس نقلش کردن محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی عبدالله ابن علی نقلبی که طریقشون صحیحه انه سأل ابو عبد الله علیه السلام ان الكنز کم فی فقال الخمس. اینا دیگه پس بنابراین به عنوان خود خمس هم اینقدر ما روایت داریم که یا مثلا روایت بعدی صحیح بزنتی است به اسناده مرحوم صدوق ان احمد بن محمد بن ابی نصر ان ابو الحسن رضا علیه السلام قال سألته اما یجب فی الخمس من الكنز فقال ما یجب الزکات فی مثلی ففی الخمس. اصل خمس در کنز رو اثبات میکنه اما اینکه این چقدر هست و اینا هم بحثی است که نصاب داره یا نه اون بحثی است که مفصل در شرح روایت بحث شد. نه نمیشه اون که حمله بر عنوان عامم داریم ممکن شما کلا ما افادن ناس یه عنوانی است که شامل گنج و معدن و همه اینا میشه به عنوان ما افادن ناس که همه اینا داخل در مونتا بحثه که آیا این عناوین موضوعیت دارن یا نه. اگر کسی گفت که در خمس این عناوین خاص معونه سن کس نمیشه این عناوین موضوعیت پیدا میکنه. اگر گفت نه در اینا هم معونه سن کس میشه دیگه اصلا اون وقت بعد بحث بکنیم پس چرا این عناوین ذکر شده دیگه نصاب. یا نصاب یا کسی نصابم قائل نشد دیگه هیچ خاصیتی نداره این عناوین القا میشه و خیلی بعیده که آدم دشواره بشه این عناوین القا کرد. این همه روایات عنوان پنج چیز را آورده آدم میگه هیچ موضوعیتی نداره خمس مال فواید نصابم نداره معونستان هم ازش کس میشه همه هم علی السوی هن. این القایینا یه موقعی ما هم شرفی زدیم ما فنی بود ولی واقعا نمیشه ملتزم بشی آدم هر چیز قدر کنه این همه روایت بگه هیچ خصوصیت توجیه هم کردیم و توجیه فنیه ولی واقعا به لحاظ ذوق آدم باورش نمیاد این همه روایتی که الان خوندیم که عنوانو بهش موضوعیت میده بگیم هیچ موضوعیتی نداره هم کلا معافادن ناس غنائم ازش هم معونستانه کس میشه نصابم هیچ تفاوتی با بقیه نداره نهاد میکنید. خیلی نمیشه این حرفا رو زد. علی ایال ببینید به عنوان خاص کنز هم ما روایت متعددی داریم که آدم اطمینان پیدا میکنه بالاتر از اطمینان که عنوان خاص در ادله برای کنز ذکر شده و موضوع خمسه. منتها یه روایت دیگه هم داریم که قبلا خوندیم در باب سه اونم جای بحث جدیه که خمس رو به عنوان رکاز ثابت کرده. نهاد میفرمایید که روایت صحیحه بود اونم دیگه روایت سومی باب سه از ابواب ما یجب فی الخمس که خمس معادن بود اونجا صحیحه زراره بود به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محمود عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. حضرت در جواب معدن فرمودن کل ما کان رکازن ففیه الخمس. ازا بعضی گفتن اصلا عنوان معدن و کنز هیچ کدوم خصوصیت نداره عنوان رکاز موضوعیت داره. رکاز هم بحث کردیم که قول حق اینه که عام از معدن و گنجه اینطور نیست که فقط به معدن صدق کنه یا فقط به گنج صدق کنه. نه بحث شد دیگه مفصل بحثایی رو قبیل. پس ببینید این تا اینجا که ما روایاتی داریم که به عنوان خود کنز خمس رو اثبات میکنه روایاتی هم داریم که عنوان عام مثل غنائم کلا ما افادن ناس یه روایتی هم داریم که عنوان رکازه که اینم صحیح هست اینم خیلی مهمه. اگر شما عنوان کنز رو الغا کردید عنوان رکاز رو پذیرفتید نتایجی داره دیگه که مرحوم آقای هاشمی یه جایی میخوان الغا کنن که اصلا عنوان کنز خصوصیت نداره اونی که متعلق خمسه رکازه و این رکاز هم قطعا مثلا اگه فرض کنید قصد شرط باشه در عنوان صدق عنوان کنز در صدق عنوان رکاز شرط نیست دیگه. نمیدونیم آیا اگر گنجی کسی پیدا کرد که طرف قصد نداشته دفع کنه مطمئنیم قصدم نداشته یا لااقل نمیدونیم قصد داشته یا نه ممکنه کسی بگه عنوان کنز صدق نمی کنه مثلا، میان خود میبینن عنوان رکاز که صدق میکنه بلاخشک. بعد مثل عتیق جات و اینا رکاز دیگه، ولی اینکه کنز نباشه. یه فواید زیادی داره که یه مواردی که کنز صدق نمی کنه رکاز صدق میکنه. اگه شما گفتید عنوان کنز موضوعیت نداره دیگه همه اونا الغا میشه دیگه. منظورم میفهم خصوصیات هم ولو در کنز باشه در موضوع خمس دخیل نیست. در موضوع خمس اونی که دخیل عنوان رکازه، در رکاز هم فرض کنید مثلا شرط نیست طلا و نقره باشه، کتابم باشه، عتیق جات هم باشه، اینا رکازن دیگه. کلا ما کان رکازن فتیات خمس معدن باشه، هر چی باشه، پس میشه گویا عام از گنج و معدن و یه چیزای فراتر از هر دو اینا حتی انصار میشکن. لذا باید بحث بکنیم دیگه. من واقعاً موکدم که این عنوان اصلا عنوان کنز موضوعیت نداره. اصلا عنوان اونی که موضوع در باب از باب تناسب حکم و موضوع میخوان بگن، میخوان بگن اونی که آدم میفهمه از مجموعه شریعت، میخواد بگن یه مالی یه جای دفن شده شما پیداش کردی از زیر زمین در آوردی یا یه جای پنهان شده بود که شما هیچ کاری براش نکردی، خب خمسش رو حالا فرق نمیکنه معدن باشه، طلا و نقره باشه، سکه باشه، یا نه کتاب خطی بوده 200-500 سال شما پیدا کردی خمسش رو، تو زمین باشه، لای دیوار تنه درخت باشه، چه فرقی میکنه؟ میخواد الغا کنی خصوصیات. خب حالا پس بنابراین اصل این که کنز خمس داره به عنوان عام از آیه قرآن هم استفاده میشه، از روایات دیگه هم استفاده میشه، به عنوان کنز هم روایات صحیح متعدد داریم. بله یعنی آدم اصلا بله
هم یک منجوم
بینم اونا هم خمس رو قبول دارن، بله زکات منطقه اونا مصرف زکات میدونن این است. و اما
اشاره که می‌فرمان عنوان رکاز مهمه به خاطر همین روایت نیست.
بله این روایت رو گرفتم میگن به بله دیگه
این باب میتونن که بقیه توضیح این است.
بله که انه اینجوری جمع میکنن بین اینا، میگن از نظر تناسبات حکم موضوع هم همینه، میخوام بگن تناسبات حکم موضوع هم همینو اقتضا میکنه که اگر یه مالی در زیر زمین شما یه زحمتی برش نکشیدید حالا مالو به دست آوردید خمسش رو لااقل بدید دیگه، مالیات شرعیش خمسه. این ادعا حالا اینو باید بحث بکنیم. بله 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 میگن از باب یعنی اینقدر توس بی خبر نه اونو دیگه میشه جز فواید. عنوان کنز برای صدق نمیکنه، نه رکازه نه کنزه. بله خمس داره، خمس فواید فوایدی که در روایت صحیح علی ابن مهزی داره. اما اینکه از اگه ما بودیم و عنوان کنز بگیم یه کسی هم با آدم یه هدیه غیر مترقبی داد یا ارث غیر مترقبه چون کنز خمس داره اونم داره، خیلی تعمیمش دشواره. ولی از این که آدم مثلا به فرض بکنید از گنج توسعه به گنج یعنی طلا و نقره قبول کردیم، ولی حالا طلا و نقره نیست جواهراته، نه تناسب موضوع دیگه. یعنی اونی که آدم متشرع میفهمه، یعنی به نظر من فرهنگ فقها نه متشرع، یه فقها در مواجهه با روایت برشون ارتکاز شده همینه که آقا اونی که خمس داره یه مالی قیمت داری زیر زمین بوده شما همینطور به چنگ آوردی خمسشو باید بدیم مالیات شرعیش اینه بنات فرمودین. وقت آدم همین رو هم از کلم ممکنه قرینه قرار بده که دیگه بعد المعونه نیست، ولی هر فایده ای بعد المعونه خمس داره بعد معونه سنه. علایال این تا اینجا که به عنوان اگر به عنوان عام میخواید ادله قرآنی هم داره، اما اگر به عنوان عام نه خود عنوان کنز روایات صحیح متعدده داریم اطمینان بخشه. علاوه بر روایات صحیح متعدده مطلب اجماعی هم هست، مرحوم صاحب جوار ملاحظه کنید اجماعات منقوله متعددی نقل میکنن، لا خلافش که قطعیه، اصلا صاحب جوار یه جوری میگن که مسلمه که خلافی نیست بین امامیه و ادعای اجماع هم شده، اجماعی خیلی سنگین، اجماعی که از صاحب مدارک نقل میکنن میگن فقط کل اینجوری نقل میکنن. رضا اجماع منقول که داره، اجماع محصلش خب شما آقایون بگردید ببینید دوستون تحصیل کنید یا نه، اجماع منقول برای ما کافیه دو سه نفر بزرگان من اجماع بله حکم خدا رو فهمیدن از گنج پیدا کردن سخت شکی نیست. از خمس پس خمس این از باب عنوان کنز هم لا خلافه، حتی اجماع منقول متعدد داره، به عنوان خاص هم ادله خاصه داره که البته حالا باید ببینیم ثمره عنوان خاص چیه. خاص به نظر میاد عنوان موضوعیت داره. بله 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 عنوان میگن عنوان موضوعیت داره. نصاب قائلن و معتقدم هستن که فواید معونه سنه ازش کسر نمیشه. از ابتدا همین معونه تحصیل رو که اخراج کردید و از خمسش رو بدید. این ادعای مرموسه. خب پس اصل مسئله مسلم، اما میمونه این تفصیلاتی که مرموسه ید دادن. اول تفصیل اینه که آیا گنج به عنوان خاص به اون مالی میگن که در زمین پنهان شده به قصد ذخیره سازی یا نه؟ چون چند صورت داره دیگه. یه صورت اینه که یه کسی مثلا قدیما اینجوری بوده، بانک نبوده پولاشونو بگذارن، که می‌خواسته برای آینده‌اش برای بچه‌هاش پول ذخیره کنه، گاهی تبدیل به سکه می‌کرده، اینا رو پنهان می‌کرده یه جایی، هم رو هم می‌ذاشته تا یه مال فراوانی بشه، حالا باشه یه تجارتی بکنه یا مثلا به درد آیندگانش بخوره. حتی مزخور یه کمی معناش بیشتر از اینه. اصلا پنهان میکرده برای اینکه ذخیره بشه. میگیم مال ذخیره کردن، برای آیندهش، برای یه کار بزرگی، برای نسلش ذخیره میکرده، به تدریج پولی جمع میکرده. اصلا به این قطعا عنوان کنج صدق میکنه. یه کسی ما میدونیم که مال رو ذخیره کرده برای خودش یا برای آیندگانش یا برای یه کاری، قصدش هم بوده که این فعلا پنهان بمانه برای آینده. از قرائن پیداست. این مثل اینکه مرحوم شهید میگن که اینو از رو قرائن بعد بفهمید. اگه کسی که قصد شرطه، خب پیداست مالی که توی کوزه است و ده تا درم داره و یه توی جایی هم پنهانش کردن دو متر زیر زمین، این پیداست ذخیره کرده بوده. ولی اگه نه یه سکه‌ای خاک بذاریم کنار، یه مش سکه پیدا شد، نه این آدم احتمال میده که این توی حادثه گم کرده، یادش رفته ببری، یا زلزله اومده مثلا. بنابراین میگن اگر کسی گفت قصد شرطه، این قسم حتما داخل در گنجه، در این شکی نیست.
خود قصد هم توش به چه قصدی؟ چون به قصد به قول شما ذخیره کرده باشه میشه مسئول.
من ارزم همینه، اگر این باشه این قطعا برش لغتا صدق میکنه. لغتا حتما گنج شامل اون مالی که کسی پنهان کرده میخواست ذخیره کنه مالو، در این شکی نیست، به این گنج میگم، هیچ تردید درش نیست. اما یه صورت دوم، مالیو پنهان کرده نه قصد ذخیره کردن، هم دزد آمده بود توی مثلا فرض بود کاروانسرا، مالو پنهان کرد که بردار، یادش رفت راشو گرفت رفت، یا نه خودش هم رفت دیگه نتونست برگرده،
این دیگه مسخور نیست.
این به اون معنای اول مسخور نیست، ولی مسخوره دیگه، زیر زمین پنهان کرد، اینم بهش گنج میگن. اگر کسی گفت مسخور یعنی مالی که کسی پنهان میکرده برای آینده‌شو ذخیره میکرده، نه این مسخور نیست. درسته یه متر هم زمینو کنده چال کرده، اما ذخیره نمیخواسته کنه که، میخواسته دوز بره مالش ورداره بره، اون رو میفهمیم. حالا آدم مثلا اینم میشه کسی بگه این حکم گنجو نداره، اینم دوتا، یک قسمت هم بیده که نه اصلا پنهان نکرده، زلزله آمده شهر رو خراب کرده، همه هرچی داشتن طلا و نقره‌هاشون هم پنهان شده زیر خاک مثلا، اون رو میفهمیم. این قسم سوم که اگر کسی گفت قصد شرطه، قطعا بشه دیگه گنج سوم. حالا قصد شرطه یا نه، به معنای اول که آقا حتما باید قصد باشه، قصدم ذخیره باشه، نه پنهان کردن مال، میخواسته مالو ذخیره کنه، اینو اثباتش کار دشواریه. حتی ما بگیم این قید دخیل است، نمیدونم مرحوم شهید از کجا این قصد آوردن، اثباتش دشواره، از قول لغویین مفهوم عرفی اثباتش دشواره. اما اینکه این قید شرط هم نیست، اون برش هم اثباتش از لغت واقعا دشواره. شاهدش هم اینه که خود اهل فن اختلاف میکنن، من وای خوب میگن نه قطعا شرط نیست، پیداست. اگر یه شهری شما رفتید زلزله آمده، یه قرنم ازش گذشتن، صاحبانش دیگه پیدا نیستن، میدونیم یه دیاریست که با زلزله خراب شده 5 قرن قبل، حالا ما رفتیم یه 100 سکه پیدا کردیم، اونجا بگیم گنج نیست، میگن قطعا گنجه. اون کسی هم که به مرحوم شهید هم میگن قطعا گنج نیست، این لغت هست. این کنار میکنین، پیداست، خیلی نمیشه به لغت تکیه کنیم. بله اونم اون قصد به اون معنا، قصد به معنای این که واقعا میخواسته پنهان کنه، بله کسی تو کوزه گذاشته، کوزه هم دفع کرده، بلاست میخواسته پنهان بکنه، میشه قصد. اما قصد ذخیره کردن داشته به معنای این که خواستش، میخواسته اینو نگه بداره برای آیندهش چند سالی پنهان بمونه، نه اینکه از دست دوز پنهان کرده میخواسته یه ساعت دیگه درش بیاره. اینا یه چیزایی نیست که به این راحتی بشه اثبات کرد مصداقاً، علاوه بر اینکه این جور قصدا در موضوع اخذ شده خیلی قابل اثبات نیست. نه حتما صدق عرفی در زمان خطاب آقایون میدونن، نه از نظر آقایون که حتما موضوع گنج در متفاهم عرفی در زمان صدور خطابه، منتها آقای میگن معمولا با استصحاب عدم نقل و اینا همین معنای عرفی رو به اون زمان هم انتقال میدن، ولی اگه یه موقع قرائنی به دست بیارن که نقل و انتقال عرفی شده در مفهوم گنج، این مفهوم جدید و معتبر نمیدونن آقای، در این که شکی نیست. نظر مشهور که همینه، حالا شما یه ممشای دیگه ای داشته باشید این ممشای مشهور. حالا آیال ببینید، به نظر میاد از نظر لغوی، از نظر متفاهم، اصلا لغوی هم که عرض کردیم خود لغوی که موضوعیت نداره، متفاهم عرفی موضوعیت داره، لغت طریق اکتشاف متفاهم عرفیه، خودش هم از باب قول خبره نیست، از باب اطمینان. لذا عرض کردم با توجه به اینکه قول از باب قول خبره معتبر نیست و از باب اطمینان، از قول لغوی این بشه اطمینان پیدا کرد که در مفهوم کنج قصد، اونم قصد ذخیره سازی عقد شده، خیلی کار دشواری که بگیم در متفاهم عرفی از گنج اون چیزی رو بهش میگن گنج که باید طرف به عنوان ذخیره سازی برای آیندهش پنهانش کرده باشه، این قابل اثبات نیست. این اخذ این قید در متفاهم عرفی، اون طرفش مرمای خویی میخوان بگن نه واضح، شما رجوع کنید به عرف، میگن اصلا واضح، مضمون صاحب جوار هم اینو میگن، من اختصاص مرمای خویی صاحب جوار میگن آه واضحه که اگر یه مالی یه شهری خراب شد، همینو میخوام بگم، اگر یه شهری ویران شد اموالی زیر بناموند بعد شما پیدا کردی، نمیگن گنج پیدا کرده. خب مرحوم شهید هم میگم نخی، نمیگن گنج پیدا کرده، میگن یه مال لغت است بعد بسازی. این عرض کردم به لغت رجوع، حالا من یه لغت یه مختصری میخونم وقتم گذشت، فردا ان شاء الله. نمیشه با لغت چیزی رو اثبات کرد، منم دقت کردم نمیشه آدم بگه خب لغوی یه باری متفقن، وقتی متفق بودن میگه خب بابا بی خودی که این اتفاق لغوی این پیدا نمیشه، مسلم یه متفاهم عرفی مسلمیست، ولی خود لغوی این اصلا یه حرف متحد روشنی ندارن که همشون غیر قصد و عقص کردن یا عقص نکردن، اصلا با انهایی مختلف معنا کردن که میشه ازش یه جامعه گرفت، اما در اون جامعهش قصد ذخیره سازی و اینا اصلا نیفتاده. حالا میخونیم عسکرم لغوی ممکنه مختلف هم معنا کرده باشن، یعنی یکی به یه مصداق پرداخته دیگری به مصداق دیگه، ولی آدم میبینه یه جامعه‌ای داره، یه جامعه مسلماته، نه یه معنای واحدی رو همشون تصریح کردن، نه یه جوری معنا کردن که وقتی جمع میکنید از جمع همش بگید نه قصد ادخار قطعا جز موضوعه، هیچ کنون از اینا نیست. لذا ما به قول لغوی نمیتونید استناد کنید. میمونه عرف. عرف هم اگه شما گفتید که عرف امروز به درد میخوره، یه مطالعه میدانی بشه ببینیم مثلا واقعا ارتکازشون چیه دیگه. من وای خوب میگم نه، مسلم از مرتکز عرفی همینه که گنج سرق میکنه، انات میفهمه. ولی حالا من هر زمین این یه بحثو بعد میخونیم. علایال اگر از نظر لغوی یا از نظر استقراء به اصطلاح یا مطالعات میدانی به قول امروز برای کشف اون نتونستیم به نتیجه برسیم، ولی مسلم این، حتی اگر کسی گفت نه خیلی در گنج ذخیره سازی حتما شرطه، ولی مسلم در موضوع حکم شرعی عقص نشده، این شرطی نیست. در موضوع حکم شرعی قطعا قصد ذخیره نیست به تناسب حکم موضوع، اینجا واقعا جای تناسب نیست. باشه بیاره، ولی تناسبات حکم موضوع، تناسبات بر فرضم که باشه، تناسبات حکم موضوع در مقام توسعه میده، یعنی متفاهم عرفیه بر اساس تناسبات موضوع، متفاهم به تعبیر دیگه فقهایی.
یعنی شما بلاغه رو که ملکیت برش میکنی یا بلاغه نمیکنی
که چی؟ نه میگیم حکم ملکه دیگه،
یعنی تناسبات حکم موضوع نه بس
خمسا، بله به گنجه دیگه، حکم گنج رو داره باشه، حکم گنج رو حکم، اگر شما از روایات کنز استفاده کردید نه، اگر شما خمس هم نداره است، ولی کسی که میگه گنجه میگه هم خمس داره هم چون بر چاپنجون شما مالکی، نه ما میگیم به لحاظ این روایت معلوم است که گنجه، به لحاظ لغوی ممکنه بعد همین من عرضم همینه، میخوام بگم به تناسبات حکم و موضوع عنوان توسعه پیدا میکنه در ادله شرعی، ولی اون که تو مفهوم لغویش به نتیجه نرسید. اگه مثل مرحوم شهید خیالت خودتون رو محکم کردی گفتید آقا نه قصد عرف در لغت عقصه، عرفن هم عقص شد، اگرم مثل مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه صاحب جواب گفتید نه آجون واضحه که قصد شرط نیست، هر کدوم از این دو طرف گفتید که تکلیف روشنه، ولی اگر مجمل بون بزن میگم حتما به تناسبات حکم و موضوع، ها نه میخوام بگم توضیح
بگید اینجا خمس هست قبول،
نه میخوام بگم با کدوم ادله خمس هست، نه میگم هر حکمی که اینجا گفته، شما هر دو حکم میگید از این ادله استفاده میشه، نه اگر اگر ملکیت هم از همین ادله اثبات بکنید، اگر اثبات نکنید واقعا بحث دیگه ای میشه. ولی در بحث خمسش مسلم خمس کنزو داره. اگر کسی گفت نه از همین ادله استفاده میشه کنز، چهار پنجمش رو مالک میشی، یک پنجم رو خمس دادی، میگم اون کنزی که تو این ادله است درش شرط نیست که قصد داشته باشه. مالش رو پنهان کرده دزد نیاد، یادش رفته کجا پنهان کرده، یا خودش هم رفته دیگه برنگشته، آن کشتنش دزد خودش هم کشتن، این حتما گنجه، یعنی گنج شرعی است. نه عرفا بگید آقا به این چون قصد ذخیره نداشته، لغتا نمیدونیم، عرفا نمیدونیم این گنج، میگم حتما یه ادله که میگه فل کنز خمسان اینو میگه. نه 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 دنبال گنج نه، میخوام ببینیم حکمی که شارع داده که گفته خمسشو بده چهار پنجم مالک شو، اونجا است که یه کسی ذخیره کرده بوده، میگه یه کسی یه مالیو ذخیره کرد بعد به دست تو افتاد خمسشو بده، یا نه اگر مالی زیر زمین پنهان شده شما بدون زحمت به یه مالی رسیدی. کدوم موضوع شرعیه؟
دو جا بحث میشه مطرح شده، یکی تو روایات خارج از روایات خمسه، جای دیگه ما موضوع کنز که میاد وسط توضیحی از روایت نداریم که متفاهم روایی پیدا بشه روش، یعنی مثلا کنز و جاهایی مطرح
نداریم که مثلا یعنی بخواد بگه تطبیقاتش دیگه مثلا. یه مواردی تطبیق کرده، من ندیدم تطبیق کرده باشه. یک نزون از ذهب الفضل، نه اون که کنز در اونجا به معنی گنجی که به قصد ادخار پنهان شده باشد، اونم تازه اگه یه جایی مصداق شد معنیش اینه که قصد ادخارم در انمان عام شرطه، این در این مورد قصد ادخارم بوده فرض میگیم، اطلاق در یه مورد که دلیل نمیشه که قید موردن برای هازا ما کنستمون هم خسی کنم، نه من از زمینه که حالا ببینید، من از زمینه پس بنابراین این فعل جمله دنبال که من کردم بگیم از استعمالات استفاده کنیم که قصد دخیل است، یا مثلا در یه جایی به کار برده شو که قطعا قصد نیست، من تو استعمالات ندیدم این استعمالات که هست، مگه حالا جای دیگه رو تتبع کنید. بلا استعمالاتی که در باب کتاب خمس و اینا هست در اونجا نه استعمالی شده باشه که این قید رو الغا کنه یا اثبات بکنه، هیچ کدوم تو
من
نه الغا و اثباتش هیچ کدومش نیست.
حالا یه بحث دیگه
اگر باشه از باب تناسبات و حکم موزن قرائن منفصله ای که در ارتکاز هست که مفهوم رو توسعه میده یا حکم رو توسعه میده.
حالا یه بحث دیگه
نگاهی باشه
نه ببینید ممکنه یه بار قرائن پیدا میکنید که در نظر شارع میگید احتیاج ندارم به تناسبات حکم موضوع، قرائن لازم نیست حقیقت شرعی هم باشه، شارع اینجوری استعمال میکرده ولی با قرینه ند میکنید، میخوام بگم مراد شارع این بوده نه اینکه حالا بگیم حتما تبدیل شده به حقیقت شرعیه. حالا اون بحثای قاعده کلی ها که شما میگید ابتداعا اگر یک مفهوم عرفی داشت یه خطابی و بعد شارع بخواد قیدی رو اضافه کنه بعد بیان کنه، اضافه بیان نکرد حمله به مفهوم عرفی میشه، این درسته. آقایون هم همینجوری هم معنا میکنن، میگن کنز در مفهوم عرفیش قصد دخیل است مرحوم شهید نیست صاحب جواهر، بعد هم همونجوری معنا میکنن. ولی سخن اینه که اگر یه جایی شارع خودش قرائنی آورد، این قرائن دلالت میکنه که من اینجوری استعمال میکنم، در یه مورد قرینه نبود ما میتونیم بحث کنیم، بحث سر همینیشون میگن نباید قرائن به حدی برسه که حقیقت شرعیه درست کنه، ولی حقیقت شرعیه درست نکرد باز در اونجا قرینه نیست حمله به عرف میشه، اینات میفهمید. یعنی به تعبیر دیگه اگر شارع حقیقت شرعیه یه معنای عرفی رو میخواد یه قید بزنه که هر کجا استعمال میکنه ولی بدون قرینه، ما بگیم اون مقید مراده، اینو شما باید اثبات کنید که در استعمالات شرعی قید عقد شده. حالا اگر کسی گفت نه در استعمال چی قیدش اخص نشده اما به تناسب دو موضوع حکم مقید میشه، نه یه بحث دیگری است. اونی که ادعا میکنن خیلی ها مثل مرحوم هاشمی و دیگران اینه که میگن ولو در مفهوم عرفیش هم اخص نشده باشه، ما یقین داریم به تناسبات حکم موضوع حکم شرعی در اعم از مذخور به قصد و غیر قصد، این ادعای بدی هم نیست. حتی خوبی آخادم بگه مثلا کسی میگم یه گنجی پیدا کرده چجوریه این آقا مثلا چون مالش مالشو پنهان میکرده که کم کم بره باشه یه خونه ای بخره، روش هم نوشته این پولا گذاشتم کنار میخوام خونه بخرم، درسته خمساش هم دارم مثلا میگم، بگیم این خمس داره، این گنجه. اما اگه نه مالشو پنهان کرده دوز دهیت ببره، بعد دوز آمد خودش هم بود، این گنج نیست، ولو اون پرداش هم مال 1000 سال قبله، این خمس نداره اون خمس داره، این خیلی متفاهمه.
حالا اگر بخوایم چیز رو قصد بستم شرط بدونیم، مثلا میشه کرد، اگه شرط ندونیم لغتا چیه تو عرب؟
که چی؟
اگه قصد شرط نباشه لغتا میشه بیان چی؟
ممکنه بگن رکاز.
این
مثلا بنا وقتی با سوال دیگری است که حالا گنج سرق نکرد، ممکنه کسی بگه، ممکنه کسی بگه ما نه نه ایشون میخوان بگن عنوان عرفی داره، میگم مثلا عنوان رکاز داره، یا نه اگه لازم نیست هر چیزی که یه لغت خاص داشته باشه عنوان عام، این میشه یه مالی که بهش میگن لغته، عنوان خاص نه عنوان خاص هم نداره، ولی عنوان خاص هم داره رکازه. بله روشنه. نه ببینید احراز قصد همیشه دشوار نیست، ولی اصلا عقص شده در موضوع، اگه عقص شده بود میگیم نتونستی احراز کنی، نوبت به اصل عملی میرسه دیگه. آجون اگر در مفهوم لغوی چیزی رو عقص کرده بودن، شما که نمیتونه بگید که من نمیتونم احراز کنم تو لغت عقص نشده که، مگر اینکه یه بحثای فلسفه لغت کنید بگید اینا لغو اینجور لغت اینا، و الا بر اساس نه من دو قبول دارم که ممکنه احراز کار سختیه، اما اینکه احراز کار سختیه معنیش نیست که در مفهوم عقص نشده، چون برای ما دشوار عقص احراز پس عقص نشده، اگر عقص شده بعد احراز کنید، احراز هم نکرد نوبت بسل عملی میرسه دیگه. من عرض میفهم مثل اینکه میگن لباس باید پاک باشه، اگه میتونی احراز طهارت کنی نمیتونه، نوبت بسل عملی میرسه دیگه در موقع صلات، حالا یا استصحاب نجاست داری استصحاب طهارت داری مثلا. این که اگر در لسان عقص شد که مثلا بعد لباس آدم طاهر باشه، بگه احرازش خیلی سخته، پس نمیدونم چرا عقص کردن دیگه، میتونستی به اماره نتونستی به اصل عملی، اینجوری بعد احراز شد.
اصلا حرفای شارعی حرف مقبولی هست، چون زکاش
بالاخره تو روایتی داریم مفهوم عقلی هم این یکی از عده نکته همینه. مرموهای خوی هم همینو میگن، مرموه صاحب جواهر هم میگن، میگن گیرم که عنوان گنجم صدق نکنه بر اونجایی که قصد ذخیره کردن نبوده، ولی عنوان رکاز صدق از باب رکاز قطعا. پس بنابراین علایال گنج از باب کنز عنوان خاص داره، یک این عنوان مشروط نیست به عرض کنم خدمتون قصد. حالا اگر کسی عرفن و لغتن حل کرد حل کرد، حل نکرد از باب تناسب موضوع مشروط نیستی، متفاهم عرفی فقهایی اینه، وقت بعد فقط بگید مرحوم شهید مثلا.
حالا کنز یکی از مصادر رکاز هست یا نیست؟
حالا ببینید، اما اگر کسی گفت نه مشکوکه، چون اختلاف بین بزرگان شده، لغت هم تکلیف ما رو معین نمی کنه، مبهمه که آیا واقعا قصد عقص شده یا نه، میگیم بریم سراغ عنوان رکاز، در رکاز حتما عقص نشده، عنوان کنز رو نمیتونیم ازش استفاده کنیم در اونجایی که شک در ادخار داریم. نه ولی به عنوان رکاز خمس داره، عنوان خاصه، اونم از عنوان خاصه است دیگه، عنوان کنز از همون گرفته شد، عنوان رکاز که گرفته نمیشه. حالا اول رکاز معلوم شه، حالا ببینیم رکاز، آخه اگر گفتید کسی در اصل اسمش نداره اخراج معمول کنیم، یا حالا پس اگه به عنوان رکاز شد اون وقت ببینیم عنوان رکاز جزء فوائده یا نه خودش حکم خاص داره. حالا به عنوان رکاز دیگه، اگر کسی گفت که
چند تا مثال براش گفتن، ولی رکاز رو کنسر نکنید،
معدن هم براش گفتن، هم معدن رو گفتن هم کنز رو، چیزی دیگه تش نمونه. بله اینم یه بحثی میشه دیگه. علایال ثمره بحث اینه که اگر کسی بالاخره تونست از باب تناسب حکم موضوع یا از باب متفاهم عرفی بگه ادخار قصد نشده، خب به عنوان کنز خمس پیدا میکنه، احکام خاصه کنز هم مترتب میشه. اگر نه اینو نتونست اثبات کنه میره سراغ عنوان رکاز، وقت احکام خاصه رکاز دیگه مترتب میشه، نه احکام خاصه کنز، چون دیگه اون فردی که قصد ادخار درش مشکوکه عنوان کنز درش صدقش میشه شبهه مصداقیه، بله اونی که قصد ادخار محرز میشه میشه نه مصداق کنز میشه و احکام خاصه کنز رو پیدا میکنه، در مرحله بعد حکم رکازه، در مرحله بعد حکم فوائده، یه از باب فواید حتما بعد خمس فواید رو بده. بله دیگه، بله بله دیگه، این ثمره بحث همینه دیگه. اگه کسی خلاصه اثبات کرد که مثلا ما آقای خوب بگن اصلا حتما قصد عقص نشده از عرفن، نه ادخار اصلا قصد عقص نشده، تا چه رسد قصد ادخار، زلزله اومده خودش با مالش رفته زیر زمین، 5 قرن گذشته ما پیدا کردیم، میگن گنجه. به عرفم بگی میگن گنج نیست، میگن ما گنجی پیدا کردم دیگه، چون تو کوزه نیست و من قصد ادخار میدونم نداشته، پس گنج من پیدا نکردم، یه گنجه دیگه. تناقض میکنیم، میگن برفرض ای کسی. به نظر منم مرموهای خوبی میخوام بگن، ولو لغتنم اخصوره باشه، اونی که موضوع شرعیست قطعا درش اخص نشده. حتی همینو میخوام بگن، تناقض میکنیم. ولی علا ای حال اگر کسی اون مسیر رو رفتی خیلی روشن، نه به تناسبات حکم موضوع تمسک کرد، گفت موضوع حکم شرعی اوسعه، بازم مطلب تمامه. اگر هیچ کدوم از این دوتا رو قبول نکرد، که به نظر من دومیش مسلمه، حالا اولی عرض کردم خیلی واضح نیست، چون چیزی که مرحوم شهید یه طرفه، مثلا صاحب جواهر یه طرفه، لغویون هم خیلی تکلیف آدم رو روشن نمی‌کنن، به این راحتی نمیشه از نظر لغوی بحثش رو حل کرد. ولی به لحاظ تناسبات حکم موضوع روشنه. اگر قبول نکردید اون وقت نوبت میرسه به این که ببینیم عنوان رکاز که قطعا برای صدق میکنه، احکام خاصه رکاز رو پیدا میکنه این مورد گنج. بله مواردی که قصد ذخیره سازی درش احراز شد احکام گنج رو داره، و الا این احکام رکاز رو پیدا میکنه. رکاز هم مرحوم هاشمی میخوان بگن اصلا رکاز خمس خاص داره، بنابراین میفهمین تابع فواید نیست که بر غنیمت چی مثلا معونه سنه ازش کسب بشه، میگن نه معونه سنه خود رکاز خمس دارد، بالفعل هم خمس دارد. بنابراین اگه عنوان رکاز هم اثبات شد الان باید خمسشو بدیم، اما دیگه حالا نصاب باز دوره بحث بعدی میمونه. اگر کسی عنوان رکاز هم گفت به این صدق نمیکنه که دیگه خیلی بعیده، وقت میشه عنوان فواید و احکام قانون خمس فواید رو پیدا میکنه. ولی ظاهرش اینه که خود عنوان کنز درش قصد ادخار شرط نیست.
شرط نیست
در مفهوم، در حکمش، در موضوع حکم شرعی شرط نیست، ولی اینکه در مفهوم عرفشن باشه. چی؟ خب اون گنج همه جایی معارض میشه با لغت، فرق نمی کنه. نه دیگه، ولی فرق بین گنج و رکاز در اون جهت که فرق نیست. اگه کسی گفت امان لغت داره، بعد ادله لغت رو جمع کنه با رکاز، حالا با گنج باید جمع کنه. فرق نمی کنه.